بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب كسي بود كه بسوء اختيار وارد مکان مغصوب شده. صاحب عروه فرمود واجب هست خارج بشه از این مکان مغصوب فوراً. بحث در این بود که این وجوب عقلاً روشنه، ولو از باب این که تخلص پیدا کند از غصب زائد، اما حکم شرعی دارد یا ندارد؟ و اگر حکم شرعی دارد، این خروج از مکان مغصوب حکم شرعیش چیست؟ 5 قول مطرح بود. قول اول این بود که این خروج حرام است شرع، به عنوان کلی یحرم الغصب. البته غرض از این که این خروج حرام هست این نیست که الان زاجر باشه از خروج، نه، کافیست این که ما اطلاق قانون الغصب و حرامون رو شامل آن بدانیم، ولو غرض از آن این بود که داخل نشوید در این مکان مغصوب که با این عدم دخول از جمیع حسه های غصب اجتناب کرده بودید. حالا که داخل شدید، الان یک غرض مستقلی ندارد بقای حرمت غصب نسبت به این حرکت خروجیه که بخواهد زجر کند شما را از این خروج. نه، همین مقدار کافی است برای حرام بودن آن که از ابتدا قبل از اینکه داخل در این مکان مغصوب بشید گفتن بر شما حرام از غصب دخولن و خروجن و اجتناب از غصب خروجی به این بود که اصلا داخل نشوید. این نظر محقق عراقی هست، نظر امام هست، نظر آی سیستانی هست. البته آی سیستانی یک تفصیلی میدن. بعد از این که داخل شدید در مکان مغصوب، یحرم الغصب شامل خروج از این مکان میشه، ولی روحش این نیست که الان زاجر شما باشه از خروج، چون برای خصوص این مورد که قانون جعل نشد. مثل این میماند که شما حرام هست اتلاف کنید مال غیر را، و حرام هست اتلاف کنید مملوک غیر را، عمدن پرتاب کردید خودتون را از دیوار به یک مکانی که یک طرفش کوزه است، یک طرفش یک گوسفند است. ولو عقلن باید خودتان را روی کوزه بیندازید که گوسفند تلف نشود، چون مالیت آن بیشتر است. ولیکن در این حال اتلاف مال غیر حرام است و این قانون شامل اتلاف این کوزه هم می شود. بقای حرمت اتلاف مال غیر نسبت به این کوزه به غرض زاجریت از اتلاف کوزه الان نیست، ولی قانون کلی به نحو خطاب قانونی و خطاب مطلق بیش از این لازم ندارد که اصل قانون به غرض زاجریت بوده. مرحوم آخوند میگه چون الان عقلا لازم خروج، بقای نهی معقول نیست. الان شارع نمیتواند بگوید لا تخرج، بعد از این عقل میگوید اخرج، من باید خارج بشوم برای اینکه مرتکب قصب اشد نشوم. الان شارع نمیتواند به من بگوید لا تخرج، چون روح کتاب نهی را زاجریت فعلیه میداند. میگه الان که نمیتونه زاجریت داشته باشه این لا تخرج از خروج، اختصاص به صاحب کفایه هم نداره. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو قائله، آقای صدر هم همین نظر رو قائله. قوام خطاب نهی رو به زاجریت فعلیه میدونن. ما میگیم نه، خطاب قانونی و مطلق متقوم به زاجریت فعل جمله است نه به زاجریت فعلیه. عقلا میگن بابا این خلاف قانون است کار شما، اما هدف از این قانون این نبود که بعد از این که داخل در مکان مقصوم بشوید باز خارج نشوید، نه، هدف از این قانون کلی بود که غصب مفسده دارد، تحریم شده است، باید از غصب اجتناب کنید. اجتناب از این غصب هم به این بود که اصلا داخل نشوید. حال که داخل شدید باید یک خلاف قانون کمتری مرتکب بشی عقلن تا مصادف با خلاف قانون بیشتر و قبیح‌تر نشی. آی سیستانی هم همین نظر رو قائله، ولی تفصیل میده. میفرماد این حرمت فعلیه خروج در فرض عدم توبه است. اگه توبه بکنه نه مشکل نداره. مرحوم آی بروجردی هم همینو میفرمود که بعد از توبه دیگه این خروج حرمت نداره. تمسک میکرده به اتائب و منزن کمن لازم بله، این شخصی که داخل در مکان مقصوب شد توبه کرد، کأنهو داخل در این مکان مقصوب عمدن نشده، این اضطرار به سوء اختیار کأنهو اضطرار به سوء اختیار نیست، کأنهو اضطرار لا به سوء اختیار است، و لذا این خروج بعد از توبه نه حرام است نه قبیح است. آی سیستانی فرمودن نه، التائب من الذنب کمن لازم بله بیش از این ظهور نداره که اعمال گذشته رو اعتبار عدم میکنه براش. اون دروغی که دیروز گفتی، اون غصبی که پریروز کردی، اونها اعتبار میشه کل عدم، نه این غصبی که بعد از این میخوایی موجود بکنی ولو از روی اضطرار، او را هم اعتبار بکنیم کل عدم. علاوه ظهور التائب من الذنب کمن لازم بله رفع عقوبته نه رفع حرمت و مبغوضیت. ولی آی سیستانی فرمودن من وجه دیگه ای میگم، وجه من اینه که ما قاعده ای داریم، قاعده رفع مستر رو الی، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، این شامل این خروج از مکان مقصوب میشه. اگه توبه نمی کردم انصراف داشت. این خطاب از من گناهکار که توبه نمی کنم، چون هر کسی اون وقت خودش رو به سوء اختیار مستر می کرد، می رفت یه جایی که می دونه که اونجا به زور بهش مشروب می خورانند، بعد می رفت اونجا می گفت الاسترار رافع للتکلیف، ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر اليه. ولذا انصراف داره از اضطرار به سوء اختیاری که توبه نکنه انسان. اما اگر توبه بکنه انسان، وجهی برای انصراف این خطاب ازش نیست، اطلاق خطاب شاملش میشه. ولذا این خروج از مکان مغصوب بعد از توبه ما ملتزمیم که حلاله و اصلا ببغوز هم نیست. مگر ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر اليه اختصاص به حق الله داره. توبه از حق الناس نمیشه. فوقش اینه که توبه از حق الناس به این خواهد بود که بنا بگذارم برم اگر اجرت المثلی داشت اجرت المثل بدم به صاحبش. شما اگر وارد یه باقی بشی، از یک در وارد بشی برسی وسط باغ، توبه کنی، بعد میگه خب از همین در اون طرف خارج میشم دیگه، چون تا وسط رسیدم از اون ور خارج میشم. خارج میشی، خب اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، و شما لازم نیست حتی استحلال به طلبی. چرا؟ برای اینکه اجرت المس که نداره که از این در باغ اومدن و از اون در رفتن اجرت نداره که. یه وقت محل دید و بازدید باغ فین کاشان بلیط داره، اون بحث دیگری است. آقا این باغی که در این روستا 4 تا درخت خشکیده داره، اینکه بلیت بازدید نداره که، کار حرامیه، من بدون اذن مالک نباید وارد بشم. ولی اگر وارد شدم اجرت المس نداره، اینجا استحلال نداره. استحلال در جاییست که یک حقی بقاءً به گردن من هست، مثل اجرت المس. من برای اینکه اون اجرت المس رو یا پرداخت کنم یا راضی کنم طرفو، باید بهش مراجعه کنم. حق الناس، حق الناس. اما این که معروفه که حق الناس باید بریم ازش حلالیت بطلبیم، این درست نیست. حق الناس، اما هر حق الناسی باید بریم استحلال بگیریم از اون طرف، نه، دلیل نداره. کی گفته این حرف رو؟ شما یک دانه فرض کنید که نخودچی، یک عدد نخودچی مالیت فرض کنید نداره، برداشتید گذاشتید دهانتون، هیچ اجرتی نداره، کار حرامی کردی، توبه کن. اما حتما باید بری به صاحب مغازه بگی آقا یه دونه نخودچی از مغازت برداشتم، حلالم کن. نه لزوم. این دلیلتون چی آخه همینجوری ادعا میکنید؟ حق الناس، حق الناس در جایی است که من با این کارم یک حقی رو برای او ایجاد کردم. یک بحث اینه که حرام بودن تصرف در مال غیر از باب حق غیر است. او میتواند اسقاط کند، بگوید من راضیم این مال مرا، این یک دانه نخودچی رو بخوری. اون از این جهت حق الناس. غیبت حق الله، یعنی اگر غیبت شونده بگه راضیم از من غیبت کنید، حلال نمیشه غیبت کردن. این یک فرق حق الله و حق الناس، که در غیبت اگر غیبت شونده میگه آقا از میگه من راضیم شما این جریان ما رو ولو عیب برا ما، اما من راضیم شما برا دوستان تعریف کنی و شیعیان اهل بیتی خنده‌ای بکنن و خوشحال بشن، ثوابش به ما برسه. نه، جایز نیست غیبت، جایز نیست ولو شخصی که غیبت او را میکنید قبلا به شما گفته راضیم. اما در حق الناس اگه طرف بگه راضیم دیگه حرمت ساقط میشه. خب از این جهت خوردن این مال غیر که مالیت ندارد ولی ملک غیر است، این حق الناس، همین دخول در این باغ حق الناس، به این معنی که اگه خود صاحب باغ میگه من راضیم حلال بود. اما این که بعد از این که این کار رو کردی حالا میخوای توبه کنی، نیل غفار لمن تاب اطلاق داره، دلیل نداریم که من باید برم صاحب باغ رو پیدا کنم آقا لطفاً من رو حلال کن. خب اگر مستحق اجرته بله باید برم حلالم بکنه دیگه، ابرا بشه ذمه‌ام از این اجرت. اما اگر نه اجرتی نداره این تصرف من، هیچ دلیلی بر لزوم استحلال نداریم. حالا اجازه بفرمایید.
در نهج البلاغه نقش شده تو حق الناس توبه به اینه که حق طرف رو ادا بکنه. توبه اصلی بحث
اونی که شما اشاره میکنی به نهج البلاغه که ثکلت که امک اتدری مل استغفار، اون کمال استغفاره و الا گوشتی که با اون مال حرام روئیده باید اونقدر به خودت ریاضت بدی که اون گوشت آب بشه، اینا که لازم نیست در توبه. توبه عبارت است از الندم و علی ما مضا و العزم علی ان لا یعود، بیشتر از این نیست که.
من الان حق مردم بخوام ادا کنم شرط کمال توبه است. میلیاردها
تومان
حق مردم
میلیاردها تومان حق الناس. من ضامن او هستم. نه فرض کنید که یه رفتم پنجره ماشینش باز بود یه بوق زدم، یکی هم در مقابل بود اونم ترسید، حالا من بیام صاحب ماشین رو پیدا کنم بگم ببخشید آیه بوغی زدیم بی اجازه شما، خب این که پول که نداره که، هر بوغی 1000 تومان این که نیست. بریم به اون آقا هم که ترسوندیم بگیم آقا ببخشید ما شما رو هم ترسوندیم ما رو حلال کن. نه همچون تکلیفی ما نداریم. حالا بگذاریم، حالا اشکال نداره، حالا هر چی حق الناست. من الان که وسط داره مغصوبه که دیگه بنا نیست که من استحلال بطلبم. خب چشم، برفرض فرمایش شما درست باشه بعدا میرم استحلال میطلبم. کلام در اینه که آقای سیستانی فرمودن که دلیل ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، این اضطرار به خروج از مکان مقصود را بعد از توبه شامل میشه، انصراف نداره. به نظر ما این درست نیست، برای اینکه اصلا اضطرار به سوء اختیار اضطرار نیست عرفاً، یعنی کسی که میاد باغ مردم مجبور از اونجا برگرده، اصلا دلیل ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر الی موضوعا انصراف داره از او، نه حکمن تا بگیم آقا انصراف حکمی به ملاک این است که مردم جریء نشن بر گناه پس شامل فرض توبه نمیشه. نه اصلا عرف میگه بابا این ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، اون اضطرارهای طبیعی رو میگه نه اضطرارهای عمدی. اصلا اضطرار در این روایت شامل این ناچار شدن عمدی نمیشه ولا اقل من الشک. عمدن عمدن مثل اونی که در قرآن داره که عمدن رفت سفر معصیت مجبور شده اکل میته بکنه، خب توبه هم بکنه، اون اکل میته حرامه. نه توبه هم نکنه باید بخوره برای حفظ جانش، اما حلال نیست. عقل به او میگه اخف القبیح این رو مرتکب بشو، عقل به او میگه شما رفتی سفر معصیت مجبور شدی اکل میته بکنی، خدا اجازه نداده، ولی نه اینکه نخور تا بمیری، نه بخور برای حفظ جانت، ولی میان کتکت میزنن. اگر نمیخوردی و فوت مختصر فوتی میکردی، اون وقت بیشتر کتکت میزدن. توبه هم بکنی عقاب نمیشی، در اینکه مبغوض نیست، توبه بکنی عقاب نمیشی، نه اینکه این فعلت مبغوض نیست. آخه این آقایون که میخوان بگن بعد از توبه این حرکت خروجی از مکان مقصوم حرام نیست، میخوان نماز در حین خروج را تصحیح کنن، ولی ما هم قبول داریم بعد از توبه دیگه عقاب نمیشه بر این خروجش. بس در اینه که ما من شیء محرم که آیه سیستانی بهش استدلال میکنه که ما من شیء محرم الا وقد حل الله لمن استر علی، میخواد بگه این خروج بعد از توبه از اول مشمول دلیل حرمت نبوده. چون مشمول دلیل حرمت نبوده، مثل اون استرار لا به سوء الاختیار میشه، ولو نماز بخونه در حال حرکت خروجیه، مثل اینکه رو یک عربه میگن چی میگن گاری، رو گاری سواره، رو به قبلم فرض کنید هست داره میاد از باغ بیرون، همونجا میتونه نماز بخونه. اینا میخوان بگن این نمازش متحده با غصب حرام نیست. ما میگیم چرا متحده با غصب حرام نیست؟ ولو توبه کنه فوقش عقاب نمیشه بر این غصب. حالا اجازه بفرمایید، چه اشکال داره نهی فعلی داشته باشه؟ آقا چه اشکال داره نهی فعلی داشته باشه؟ وجوب عقلی داره، شارع هیچ تدخل نکرده شرعاً در این مورد. در خیر ترخیص شرعی ندارد در ارتکاب غصب. چرا معنا نداره؟ ترخیص شرعی نداره در ارتکاب غصب، ولی عقلاً لازمه مرتکب این غصب اخف بشه تا از غصب اشد اجتناب کنه. آقا شارع هنوز میگوید که غصب حرام است، اما معنای این که این غصب حرام است این نیست که الان میگم نرو بیرون. معنای این که غصب حرام است این نیست که میگم الان بیرون نرو. آقا من نمیخوام مثال های شنیع رو تکرار کنم، من زنا به امرأت اجنبیه، اونو تصور کنید این توسط در دار مقصوبه رو اگر میخواید هر چی میخواید اینجا بگید حلاله، اونجا هم بگید، اگر جرأت دارید بگید. ترخیص شرعی الان، ترخیص شرعی در ارتکاب این خروج، در ارتکاب این خروج میگید دیگه نقه ندارد. چرا معنا ندارد؟ شما یه لحظه اجازه بدید دیگه، شما عمدن با ماشینتون رفتید در یک جایی که خلاف قانونه، بمونی اونجا خلاف قانون، بیرون بیایی جاده یک طرف است خلاف قانون. خب اینجا خب هر کاری بکنی، یه لحظه اجازه بدید، عقل به شما میگه برو بیرون تا خلاف قانون یک دقیقه‌ای بکنی، نه اینکه بمونی اینجا تا خلاف قانون یک شبانه روزی بکنی. در این حال هر کاری بکنی خلاف قانونه. چرا وارد این جاده یک طرفه شدی؟ چرا من قبول ندارم خطابات قانونی رو؟ چرا بنده قبول ندارم؟ هیچ انصراف خطاب قانونی و خطاب مطلق از عجز طبیعی است، نه از عجز به سوء اختیار. دلیل چیه؟ از عاجز طبیعی که از اول عاجز است، عجز لابه سوء الاختیار دارد، منصرف است. و الا آقا این که نمیشه که. خب اجازه بدید مطلب روشن ادامه بدیم، شما هم فرمایشتون روشن شد. کسی که از بالای کوه خودش رو پرتاب میکنه، این حرمت قتل نفس شاملش میشه. همین الان هم مشمول حرمت قتل نفسه. بگیم نه دیگه، چون دیگه وقتی پرتاب کردی خودتو دیگه از اختیارت خارج شد، دیگه ادامش این داری میفتی پایین و کشته میشی، ته در نمیفتی، این حرام نیست. چرا حرام نیست؟ قتل نفس حرامه. آقا میفهمم شما چی میگید، ای تکرار میکنید، اطلاق حرمت قتل نفس اینو میگیره. خب اجازه بفرمایید. غیر از چی؟ یعنی قانون بگوید یحرم قتل النفس، قانون حرمت قتل نفس. اصلا عقلایی نیست این حرف که بگید این قانون حرمت قتل نفس که خودکشی حرام است. تا اون لحظه ای بود که از بالای کوه این خودشو پرت نکرد، اما بعد از اینکه خودشو پرت کرد تا نیم ساعت دیگه میرسه ته دره، میخوره سرش به سنگ ته دره، کشته میشه، اون موقع دیگه حرمت نداره. اصلا عقلایی نیست هر خطاب شخصی نیست که بعد از اینکه این خودش رو از کوه پرتاب کرد بگن ادامشه، بگن لا تقتل نفسک، لا تقتل نفسک. معلومه در خطاب شخصی لغوه، در خطاب شخصی، خطاب ناسی هم لغوه، خطاب جاهل مرکب هم لغوه، اما خطاب مطلق و قانونی است. قتل نفس حرام است. حالا یه موردش اینجوره که بین اون پرتاب کردن از بالای کوه تا کشته شدن نیم ساعت طول میکشه. خب میگیم اوغلا میگن این قانون قتل نفس حرامون تغییر خورده است به اون لحظه ای که هنوز خود را پرتاب نکرده است، وجهی نداره. حالا اجازه بفرمایید ادامهش هم باشه برای بعد دیگه، همش که نمیشه تو بحث. ارتکازات که توسط
میکنید ارتکازات چیز شخصی هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. شما دارید به واسه قانونی دارید توسط میکنید، چیز شخصی همین
نقطه ارتکاز هست و شما نمیتونید. آه در خطاب شخصی عملیه زائده جعل شخصیه، اون عملیه زائده لغوه، اما در خطاب مطلق عملی زائده نیست. مولای جعل کلی داره، غصب حرام است، خودکشی حرام است، زنا حرام است. بعد عقلایی است که همه اینا رو بیاییم ما مقید کنیم به اون که حرکت خروجیه در غصب و ماشابه الغصب حرام نیست. در قتل نفسم بعد از این که سبب قتل نفس را ایجاد کرد دیگر قتل نفس حرام نیست. حالا حرام باشه چی میشه؟ اگه غرض از تحریم ادابه زاجریته، بله معنا نداره. غرض از تحریم قصبم در اینجا زاجریت از خروج از مکان مقصوبه، بله معنا نداره. همچون غرض این غرض از نهی از قصب، زجر از قصب است به این که اصلا مرتکب قصد نشود.
تو اثر تنجیزیش و مصحح عقاب بودنش و در خطاب شخصی هم ثابته، نمیشه به لحاظ تصحیح عقاب اینو.
حالا در خطاب شخصی چون بعد از این که داخل شد بگه لا تخرج، لا تخرج، میگه خب برای چی میگی لا تخرج؟ عقلا لازم است بر من خروج، اما یک قانون میگه غصب مال مردم حرام است. شما نیم ساعت کار حرام کردی، یه رب رفتی داخل باغ، یه رب هم برگشتی، میگه اگر میموندم اونجا که غصب بیشتری بود. میگه بله عقلا باید شما خارج میشدی، ولی این دلیل نمیشه بگیم شما نیم ساعت غصب حرام ایجاد نکردی و میتونستی نری. ما فرقی بین
حرام و ممنوع و قبلش هم
کتاب میگه اصلا نهی و اصلا میگه حرمت بشر چی تو غیر از عوامر و نواهی
میتونم نه خب نه خب چه فرق میکنه با حرمت
نه یه چیزی اگر نه هم بازداشتن شد اون وقت میگه دیگه خود به خود شامل نمیشه دیگه اینجا معنی نداره شامل بهش بگه نکن
این کارو ولی به اینکه اصلا داخل نشوی باز عرض میکنم بعد از دخول باز میگه غصب حرام است همین الان هم این خروج مصداق غصب حرام است ولی عقلا باید مرتکب بشی از باب ارتکاف اخف القبیحین فرقی بین این که بگه حرام است یا بگه این کار رو غصب را مرتکب نشید ما نمیفهمیم. پس این که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن آقا تا قبل از این که داخل بشی در این مکان مغصوب نهی از خروج داشتی، ولی وقتی داخل شدی نهی از خروج دیگه نداری. چرا؟ برای اینکه نهی از غیر مقدوره، چون باید شما خارج بشی، نمیتوانی خارج نشوی. پس بیان بگن لا تخرج، این نهی از غیر مقدوره. یا در بحوث فرمودن این نهی فاقد زاجریته، الان بیان بگن لا تخرج به غرض اینه که من خارج نشم بمونم تو مکان مغصوب، این که معنا نداره، چون معناش اینه که مرتکب قبیح اشد بشی. پس الان دیگه روح زاجریت نداره. جوابش اینه که آقا قوام خطاب نهی به زاجریت فعلیه نیست، اصل زاجریت در اینجا هست. ما عقلایی نمیدونیم این اشکار را که کسی بعد از اضطرار به سوء اختیار که حرام هست برش یه فعلی بگیم این حرام بودنش لغوه. پس قرآن که در مورد مضطر به اکل میت استثناء میکنه، غیر باغ ولا عاد غیر متجانف الاثم، اون چی رو استثناء میکنه؟ میگه اگر مضطر به اکل میت شدی ولی به سوء اختیار، به سوء اختیار شما حرمت ازت برداشته نشده، معنای این که حرمت اکل میت ازت برداشته نشده این نیست که نخور این میت را تا بمیری، نه، از باب تزاهم بین حرام اشد و حرام اخف، که حرام اشد قتل نفس از حرام اخف اکل میت است، باید شما این میت را بخوری عقلا، ولیکن قانونا ممنوعه، منع قانونی شاملش میشه، ولذا مجازات میشی برای اکل میته. خب این یک قول که به نظر ما قول صحیح هم هست. قول دوم قول شیخ انصاری است که فرموده که این خروج از اولم حرام نبوده، اصلا خروج از مکان مغصوب حتی در غصب به سوء اختیار اصلا خارج از دلیل حرمت غصبه. مرحوم نائینی هم فرموده این کلام شیخ کلام متینی است. خب بلکه مرحوم شیخ فرموده ظاهر فقها هم لعل همین باشه، چون گفتن نماز در حال خروج از مکان مغصوب صحیحه. خب اگر خروج حرام بود و متحد با نماز، چجوری نماز صحیح خواهد بود؟ صاحب مدارک هم فرموده این که در کلام بعض اصولین هست که خروج از مکان مغصوب حکم معصیت رو داره، این غلط هست، بلکه خروج اصلا معصیت نیست. وجهی که این آقایون ذکر میکنن اینه، میگن آقا این خروج حتی حرمت سابقه هم نداره. صاحب کفایه و آقای خویی میفرمودن که این خروج قبل از اینکه داخل بشید مشمول خطاب نهی بود، بعد از اضطرار دیگه مشمول خطاب نهی نیست، ولذا این خروج محکوم به حرمت سابقه بوده است، حرمت فعلیه ندارد. این بزرگان مثل مرحوم شیخ و صاحب مدائن فرمودن اصلا حرمت سابقه هم نداره. اصلا شما از اولی که وارد این مکان مقصوم میشید، این باغ از این در تا در مقابل نیم ساعت راهه، فرض کنید یک ربع باید برید تا برسید وسط باغ، این حرام. اما اون یک ربع بعدی که خارج میشید به بیرون باغ، اون یک ربع بعدی رو اصلا قصد قربت بکن. از اولی که وارد باغ میشید بگو خدا یه ربع از رفتنم داخل باغ خیلی عذر میخوام، تحت تأثیر شیطان نفس، شیطان و نفس امارم. اون یک ربع ادامش به خاطر توست یا رب العالمین وارد بشه. چرا؟ برای اینکه تخلص از غصب هم عقلا واجبه هم شرعا، و این مصداق تخلص از غصبه. واقعا عجیبه ها، عرض کردم هر چی شما اینجا تصور میکنید در اون مثالهای شنیع هم تصور کنید، ببینید واقعا طرف بیاد اینجوری حرف بزنه که خدا اون نه، این هر چی هم نظرمون عوض بشه که طرفدار این نظر نمیشیم که این حسه خروجی از اول مشمول خطاب نهی نبوده، ولی زن مبغوض هم نیست، اصلا با قول آقا محبوبه. خروج از مکان مغصوب مصداق غصبه، چجوری میخواد مصداق تخلص از غصب باشه؟ بله،
غصب معلنه به خروج ها، نه غصب مطلق.
این یک ربعی که از وسط باغ میرید از اون در دیگر باغ خارج بشید، این یک ربع غصب اخف من البقاء فی هذا المکان. اینا با هم تضاد دارند، نه اینکه این خروج من مصداق غصب نیست. بله، این مقدمه اینه که یک ربع بعد بیرون این باغ مغصوب باشم، مقدمه تخلیه است، مقدمه این که یک ربع دیگه بیرون این مکان مغصوب باشم. بله، ما از شما یه سوال میکنیم جواب بدید. اجازه یه سوال، نه مثال غیر شنی بزنم جواب بدید. این مالک گفت یه رب راضی هم در باغ من باشی، یه رب. خب ما میگیم خدا، ما گفتیم که یک رب تحت تأثیر نفس اماره وارد این باغ میشیم تا وسط باغ. اون یه رب بعدش هم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اصلا حرام نبود. حالا مالکش میگه یه رب راضی هم داخل باغ من باشی، پس اون یه رب اولم من پشیمون شدم از عذرخواهیم و این که بگم تحت تأثیر نفس اماره. نه، مالک گفته تا یه رب راضیم، ملتزم میشید؟ اصلا من کار حرامی نکردم، چون یه رب اول که مالک راضی بود. نه، کار نمیگه یک رب من راضیم، من کار ندارم به حرفا. یه رب تو باغ من، من الان ساعت مثلا 10 تا 10:30 مثل شیر مادر برات حلال داخل باغ من باشی. خب میگم خب 10:30 که شد وسط باغم، بعد از اینم شیخ انصاری فرموده مثل شیر مادر برات حلال. خب ولذا به نظر ما این فرمایش درست نیست. قول سوم قولی است که از ابی هاشم جبائی نقل شده، میرزای قمی میگه اکثر فقها، اکثر متأخرین و ظاهر فقها اینو میگن، میگن این خروج بالفعل ها، بالفعل هم حرام هم واجب، هم حرام همین الان، هم خطاب داری لا تخرج، هم خطاب داری اخرج. اما این که خطاب میگه لا تخرج، قول اول این رو تایید کرد، اما خطاب اخرج از باب این که مصداق رد مال مغصوب به صاحبش یا مقدمه تخلص از غصب زائده، حالا اگر مصداق رد مال مغصوب به صاحبش بشه میشه واجب نفسی، اگر مقدمه تخلص از غصب زائد بشه میشه واجب غیری، پس هم شد حرام هم شد واجب. بعدم فرمودن چه اشکال داره یک چیزی هم واجب باشه هم حرام به دو عنوان؟ خب شما هم میتونستی از اول وارد این مکان مغصوب نشی، حالا شدی باید تحمل کنی این دو تا تکلیف متضاد را، که اینم خب اشکالش واضحه که تکلیف به محال محال است. حالا بقیهش بمونه انشاءالله برای فردا.